غالبه بکنید و خواسته هاتون رو فقط در حد یک انتخاب نباشه، بعد از اون در کنار من پشتوانه من مطالبه گر باشید. وقتی که مردم مطالبه گر باشن وکلای ملت هم موظف به پاسخگویی ها داشت، ولی وقتی ما فقط صرف این که حضور در انتخابات داشته باشیم و آنها رو انتخاب کنیم و بعد از اون پیگیری نشه، خب طبیعتا چه بسا خیلی از وعده ها محق نشه. پس طبیعتا دو گزاره وجدان کاری اون انتخاب شونده
بله.
و مطالبه گری انتخاب کننده میتونه در اقتدار یک مجلس قوی موثر باشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای اللهویسیان.
خواهش میکنم، سعادتی بود در خدمت شما.
عزیزی، سعادتی بود برای ما. شبتون بخیر و خدا نگهدار. متشکرم. مجلس توانمند، محور توسعه کشور. این موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای مصطفی اللهویسیان، استاد محترم دانشگاه. شما از شما پرسیدیم به نظر شما نقش انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام چیست؟ گزینه یک، برملا شدن توطئه صهیونیسم. گزینه دو، بیداری جهان اسلام. گزینه سه، هر دو مورد. لطفاً دیدگاه خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 برامون بفرستید. از گلستان 911-64-95 گزینه 3 رو انتخاب کردن و 0-911-43-24 هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. شاه مستقل تا شاه منفعل، موضوع گفتگوی من در این بخش است و مهمان من در این بخش جناب آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ خواهند بود. آقای تبریزی سلام به شما، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و تبریک دارم به مناسبت دهه مبارک فجر خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای تبریزی. آیا محمد رضا شاه از مستبدین مستقل بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مستبدین مستقل ما مثل ناصرالدین شاه، محمد علی شاه رو میتونیم مطرح کنیم باجان.
بله.
ولی دوران پهلوی رضا شاه توسط انگلیس ها بر سر کار اومد و در حقیقت مطیع انگلیس ها بود، نوعی وابسته به اون از نظر سیاسی، مجری طرح و برنامه های انگلستان. از نظر شخصیتی نظامی مستبد بود که به قانون، عرض کنم که حضور مردم، فرهنگ اجتماعی، سنت توجهی نمی کرد و لذا در دوره 20 ساله دیکتاتوری عرض می شود که رضا شاه، ما هم شاهد یک پادشاه وابسته به بیگانه هستیم. بله. و هم یک مستبد. در دوره محمد رضا بین 1320 تا 32 جامعه ما علی رغم این که در اشغال سه قدرت متجاوز شوروی، امریکا، انگلیس بود، ولی یک آزادی داشت، حضور در صحنه داشت. شاه هم نه اراده داشت اون موقع، نه توان، نه قدرتی. لذا نهضت ملی شدن صنعت نفت از سال 27 توسط مردم آغاز شد. دو جریان اسلامی و ملی به میدان اومدن که دست استعمار رو از شریان اقتصادی و نفت کوتاه کنند. اما خیانت شاه در اینجا بود که و دربار با امریکا و انگلیس همکاری کرد و مطیع اونها شد. در اثر فشار مردم فرار کرد. خب شاهی که فرار میکنه معلومه نه ملی نه مستقل.
بله.
عرض کنم که در قضیه کودتای 28 مرداد 1332 که با همکاری امریکایی ها و انگلیسی ها صورت گرفت، در حقیقت سلطه و تسلط از آن امریکایی‌ها شد. بله. در اینجا 35 طبق اسناد لانه جاسوسی 35,000 مستشار امریکایی بودند، صدها عضو سازمان سیا در اینجا فعالیت میکردن، 1,000 عضو صلح بین المللی که در مرزهای ایران حضور داشتن. لذا شاه در اینجا وابستگیش حتی نسبت به رضا شاه بیشتر بود. کودتای انگلیس ها و امریکایی ها نکردن که یه روز 28 مرداد بیان شاه و بر سریر قدرت بذارن و برن، نه خیر، اینها اومدن که حکومت رو از آن خودشون کنن. حالا اون قرارداد کنسرسیوم نفت و خیانت عرض کنم علی امینی جای خود، ولی از اون به بعد شاه مطیع محض آمریکایی‌ها شد. حتی در قضایای کندی که علی امینی آورد می‌خواستن شاه رو برکنار کنن، شاه دیداری با کندی تعهد کرد که برنامه اصلاحاتی که امریکایی‌ها دادن در عرصه نظامی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی اینو عمل کنه، و لذا او تا پایان مطیع امریکایی‌ها بود. ساواک که یه سیستم اطلاعاتی مملکت بود توسط آمریکایی‌ها طراحی شد و 10 مستشار امریکایی بین 35 تا 1150 مدیریت ساواک می‌کردن. البته بعداً 9 تاشون که رفتن یکیش موند. اداره کل هشتم هم که ضد جاسوسی بود بین 35 تا 42 کاملاً در اختیار امریکایی‌ها بود که بعداً عرض کنم یه نفر موند. ارتش همین گونه نیروی زمینی، هوایی، عرض کنم دریایی در اختیار امریکایی‌ها بود. لذا شاه اراده‌ای نداشت. اینو در نوشته‌های خود رجال پهلوی هم هست. حالا یه خاطره خوبی مهدی مجتهدی رئیس دانشگاه آریامهر نقل می‌کنه، میگه شاه به من گفت که برو اونجا رو راه اندازی کن. من رفتم ساختمون سازی و 3 تا دانشگاهش رو راه اندازی کردم. هنوز کار تموم نشده بود، یه روز دیدم 3 تا امریکایی دارن قدم میزنن.
بله.
تعجب کردم اینها چگونه اومدن. به منشیم گفتم اگر خواستن بیان داخل بگین برین فردا وقت بگیرین بعدن بیان. میگفت اومدن و اتفاقا من منشی من همینو بهش گفت. این تو خاطراتش منتشر شده ماده مجتهدی. بعد اینها رفتن. شب شاه به من زنگ زد، شما دیگه دانشگاه آریامهر نرو، یه دانشگاه ملی. گفتم آخه اینطور؟ گفت نه دیگه، حالا نرو. یعنی حتی تا این حدی که رئیس دانشگاه رو باید اینگونه تعیین میشه. هوشنگ نهاوندی، خب او هم رئیس دانشگاه بود، تو اسناد ساواک هست، او با ریچارد هل جلسات خصوصی داره، یا عمدتا حتی دولت مردانش هم از هویدا گرفته تا منصور و بقیه عمدتا عضو لوژ فراماسونری بودن، اونم فراماسونری امریکایی. حالا مثلا برخی در گذشته مثل تقی‌زاده و فروغی و ولی‌الله نصر لوژ انگلیسی بودن، ولی این دوره دیگه امریکایی ها عرض کنم که مسلط شدن، در همه مسائل دخالت میکردن و دستور میدادن. خب این ماهیت استعماری شاه که او بیگانه بود. در مقابل اون روحیه استبدادی پدرش رو نسبت به ملت خودش داشت. در حقیقت ساواک علاوه بر اینکه ابزاری برای سازمان سیا، اینتلیجنس سرویس و سیا بود، عرض می شود که در ذیل منافع و قدرت و اقتدار اونها از دربار و خاندان سلطنتی و شاه هم حمایت میکرد. لذا ما شاهد استبداد شدیدی هستیم که جنایاتی که ساواک کرد، البته بخش عمدش مربوط به امریکا و اسرائیله، چون بخش بازجویی و عرض کنم شکنجه و زندان عمدتا توسط رابطشون پرویز ثابتی و عرض کنم که موساد بود.
بله.
ولی نهایتا این حاکمیت اون استبدادش هم داشت. این منفعل بودن عموما انسانی که مطیع دیگرانه، خودش برنامه نداره و استقلال نداره، منفعل، نمیدونه چیکار کنه. مثلا خودش شاه میگه علی امینی و امریکایی‌ها به من تحمیل کردن، علی امینی هم رد نمیکنه میگه همینطوره. یا قرارداد در خاطرات اسدالله علم هست که یک به اصطلاح سرمایه‌دارهای امریکایی اومدن برای قرارداد نفت مال سال 46. بعد خود من با اعلی حضرت نشسته بودیم داشتیم صحبت میکردیم، منوچهر اقبال رئیس هیئت مدیره شرکت نفت اومد بهش گفت اعلی حضرت رو بشینیم قرارداد رو بنویسیم داره دیر میشه. بعد شاه رو کرد به من گفت عجب خریدین، نمیدونه همه چی تموم شده. یعنی کار در جای دیگه انجام میشد، امضا کنندش اینا بود، خودش ارادی نداشت. و این بی ارادگی رو ما سال 57 به خصوص که سفیر انگلیس و سفیر امریکا تلاش میکردن یه طوری مملکت رو حفظ کنن، مرتب دیدار با شاه داشتن، عرض کنم که موفق نشدن دیگه. در اونجا به کلی او انفعال در برابر ملتش هم پیدا کرد و اون ادعایی که من صدای انقلاب رو شنیدم هم روز قبلش قتل عام مردم بود، هم اون روز هم فرداش. یعنی در حقیقت این یه مطلب کسی میگه حالا ما خطا کردیم و اومدیم بخوایم با ملت اون کنار بیان، میاد یک زمینه های ارتباط رو برقرار میکنه، همچنان بود. و انتخاب شاپور بختیار هم طبق اسناد لانه جاسوسی با آمریکایی‌ها بود، شاه چیزی نداشت در اینجا، چون شاپور بختیار از 1331 طبق اسناد عرض کنم که لانه جاسوسی با آمریکایی‌ها ارتباط داشت. آخرین حد انفعالشو تو خاطرات رابرت هایزر معاون فرماندهی ارتش امریکا در اروپا که اومده بود اینجا یا کودتا کنه یا قتل عام عرض کنم که انقلابیون، وقتی که با شاه دیدار میکنه شاه میگه من باید چه کار کنم؟
آقای تبریزی یک دقیقه زمان.
بله همون، بله جمع بندی میکنم.
بله.
بعد به هایزر میگه من چه کار کنم؟ هایزر ساعتشو نگاه میکنه، شما باید از ایران خارج بشی. میگه کی؟ میگه همین الان. یعنی در حقیقت این نشون میده که اصلا این مملکت در به تعبیر امام که سال 43 در مسئله کاپیتالاسیون فرمودن در اشغال امریکایی ها بود. او نه استقلال داشت نه با ملتش بود، اگر او با ملتش بود فرار نمیکرد، اینجا میموند و نخره یا کشته میشد یا عرض کنم که مردم باش کنار میادن، همونطور که رضا خان فرار کرد. این رضا این خاندان پهلوی هم مستبد بودن هم وابسته، خاندان قاجار مستبد بودن، جنایت میکردن، مردم رو اذیت میکردن، میخوشتن، عقب ماندگی داشتیم، ولی خائن نبودن، وابسته خود حاکمیتش عرض میکنم ما نبودن. لذا خوشبختانه اسناد و منابع بسیار زیادی هم از دربار رضاشاه داریم، هم از ساواک داریم و هم خاطرات دجال که تمام این مسائل رو روشن و بیان میکنه.
خیلی ممنونم از شما تبریزی عزیز، شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
متشکرم. شاه مستقل تا شاه منفعل، موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر. از شما خواستیم به ما بفرمایید که نقش انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام چیست؟ گزینه یک، برملا شدن توطئه صهیونیسم. گزینه دو، بیداری جهان اسلام. و گزینه سه، هر دو مورد. از طریق 301035 شما هم میتونید مشارکت بکنید. آقای ابوالفضل از تهران گفتن گزینه سوم و جرأت و جسارت برای مقابله با آمریکا برای مردم منطقه و جهان. علی آقا از گرگان گزینه 3 رو انتخاب کردن و 992 چهار رقم آخر 1866 گفتن آقای عبیری و آقای تبریزی خواهشن نگید شاه، بگید پدر و پسر کشور فروش. بسیار خوب، شما هم هنوز فرصت دارید که در سوال نظرسنجی ما شرکت کنید. به ما بفرمایید که نقش انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام چیست؟ گزینه یک، برملا شدن توطئه صهیونیسم. گزینه دو، بیداری جهان اسلام. و گزینه سه، هر دو مورد. انتخابات سرخط رسانه‌های معاند. در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای حسین ظفری، کارشناس رسانه‌های ظفری. سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان فهیم رادیو، در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای ظفری. رسانه‌های معاند که حالا این روزا تعدادشون هم رو به کاهشه، چطور برای انتخابات ایران هدف گذاری کردن؟
ببینید، اینا جبهه‌بندی‌هاشون به این شکل هستش که اولا یه بخشیش داره اون لکه ننگی که در دوران پهلوی بوده رو یه مقدار پررنگ‌تر میکنه، تقویت میکنه، بخواد تطهیر کنه پهلوی رو. از طرفی هم اقداماتی رو که طی سالهای بعد از انقلاب در کشور انجام شده،
بله،
با یک نگاهی تبدیل به ناامیدی و سیاه نمایی در جامعه میکنه. میدونه اگر سیاه نمایی و ناامیدی در یک جامعه فراگیر بشه، انگیزه حرکت از اون جامعه گرفته میشه و این خودش باعث ایجاد رکود و رخوت در اون فضای اجتماعی میشه.
بله. و فکر میکنید که از چه تاکتیکایی استفاده میکنن در دوره اخیر؟
خب تاکتیکاشون طبیعتا متنوع هست. من اگر بخوام بعضیشون رو نام ببرم، یه بخشیش برجسته کردن نقاط ضعفی که در کشور ممکنه وجود داشته باشه. طبیعتا در هر کشوری نقاط ضعفی هستن وجود داره. این برجسته نمایی، برجسته کردن، این پررنگ کردن نقاط منفی یکی از اون مهمترین تاکتیک هاشون هست. تاکتیک دومشون هم بازنمایی بعضی از رخدادهای منفی بوده که ممکنه در هر کشوری وجود داشته باشه، از جمله کشور ما طبیعتا وجود داره. این بازنمایی ها باعث میشه که خود به خود اون روحیه ناامیدی رو تزریق بکنه و اون برجسته کردن و بزرگنمایی نقاط منفی طبیعتاً این هم تاثیر منفی روی افکار عمومی جامعه میتونه داشته باشه.
آقای ظفری، این سیاست‌ها سیاست‌های جدیدی نیست و شیوه‌ها شیوه‌های جدیدی نیست. درسته؟ منتها اتفاقی که میفته در نحوه به کارگیری همین روش‌هایی که در هر مقطع و در هر دوره دارن به کار می‌گیرن، یه تغییراتی ایجاد میکنن. فکر میکنید با توجه به اینکه حالا در مقاطع گذشته، در سالهای گذشته، در دوره‌های گذشته دستشون برای مردم ایران رو شده و مردم دیگه آگاه شدن نسبت به سیاست‌های رسانه‌های معاند و رویکردهاشون، فکر میکنید اونا از چه ابتکاری بتونن استفاده بکنن این دوره برای هم کمرنگ نشان دادن حضور مردم و هم ادعاهای دروغین در خصوص نگاه مردم نسبت به نظام و نسبت به حکومت اسلامی؟
بله، من به نظر میاد که از چیزهایی که الان دارن فشار و پرقوت از طرف رسانه‌های معاند پمپاژ میشه و تزریق میشه، این مارپیچ سکوتی هستش که ایجاد کردن. یعنی
بله،
با اون حجمه‌ای که داره ایجاد میشه، باعث میشه که بخشی از جامعه تصور بکنه که اکثریت جامعه داره این به این شکل فکر میکنه، داره اینجوری رفتار میکنه، داره اینجوری اقدام میکنه و طبیعتاً اون بخش کنشگر فعال رو منفعل و بخش طبیعتاً خاکستری رو تبدیل به یک بخش خونسایی که طبیعتاً حالا که میگیم خونسا یه بخشی هم غیر فعال میکنه.
بله،
این فضا باعث میشه که مارپیچ سکوتی که در جامعه شکل میخواد بگیره و اینا هدفشون، امیدشون، انگیزشون بر این هست، باعث میشه که این مارپیچ سکوت رو تقویت بکنم، یعنی میخوان این کار رو بکنن.
خب در دورهای گذشتم همین کار رو کردن و نتیجه نگرفتن، چرا دوباره تکرارش میکنن سیاست های نخنما و بی نتیجه رو؟
بله، خود تکرار هم یکی از این تاکتیک هاست. یعنی انقدر باید بگن، انقدر باید تکرار بکنن، انقدر در طول زمان تأثیر خودشون رو میخوان به این شکل بزنن که یه بخش از جامعه رو به این سمت برن. نکته دوم اینه که من به نظرم میاد تمرکزشون رو گذاشتن رو فضای مجازی و رسانه‌های غیر رسمی. یعنی از اون رسانه‌های رسمی، مثلا فرض کنید در گذشته بی بی سی وجود داره، الان هم همطور در گذشته منوتوی وجود داشته و الان وجود نداره، اومدن به سمت رسانه‌های غیر رسمی در فضای مجازی.
بله.
و این خاصیت فضای مجازی که یه بخشش گمنامی هست، داره به این سمت میبره که خودشون رو جای مردم در فضای مجازی جا میذارن. مردم این رو دارن میگن، مردم اون رو دارن میگن، در حالی که
یعنی از زبان مردم اونها صحبت میکنه.
بله بله، این باعث میشه، همین عرض میکنم، این باعث میشه که اون مارکسیست سکوت رو تقویت کنه و تاکتیکی که یا اون نگاهی که در گذشته مبتنی بر رسانه‌های بر بستر فضای مجازی تأثیر داره و این یه جنگ شناختی جدید و پرشدتیه که دارن دنبال میکنن.
خب واکنش ما نسبت به این کنش رسانه‌های معاند چطور میتونه باشه برای مقابله با این شیوه ها و روش ها؟
من به نظر میاد که از مهمترین و مخفولترین چیزایی که ما در چه در گذشته چه در حال حاضر به عنوان یک ظرفیت داشتیم و الان داریم کمتر ازش استفاده میکنیم، اون تعامل چهره به چهره یا گفتگوهای بین فردی هست. همکاران با هم دیگه گفتگو بکنن، خانواده ها همینطور، از ظرفیت مساجد، مدارس، از ظرفیت عرض کنم به خدمت شما که منبرها، از ظرفیت های اجتماعی خودمون استفاده کنیم و صدا و سیما و فضای مجازیمون اینا رو بازنمایی بکنه. به نظر میاد اون نقطه قوت خودمون رو که در گذشته هم ازش استفاده میکردیم یه مقدار اینجا کمرنگتر شده.
بله.
من نظرم این نیستش که از رسانه های نوین و جدید یا حتی صدا و سیما کمتر استفاده بشه، از زمین هستش که اون کنار گذاشته نشه، اون به عنوان یک نقطه قوتی بود که کمتر داره ازش استفاده میشه.
و نقش حضور پررنگ و پرشور مردم رو، حالا همونطور که از آقا هم اشاره کردن، نقش حضور پررنگ و پرشور مردم رو در خونسازی سیاست‌های رسانه‌های معاند چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، مردم ما نگاهی که درش در مردم بزرگوار ما وجود داشته، این نگاه نگاه امیدوارانه بوده.
بله.
من اساسا شما می‌دونید یکی از موضوعاتی که در آینده پژوهی و حوزه‌های اجتماعی شما میبینید حوزه تصویر آینده است. آقای فرد پولاک یک نگاهی داره در کتاب خودش که کتاب تصویر آینده است.
بله.
میگه که یک خوشبینی ذاتی و خوبی در ایرانی ها وجود داره که این باعث حرکت و انگیزه شون شده.
بله.
این عقبه تاریخی 40 ساله ما هویت مردم ما، همیشه به هم کمک کردن، همیشه در میدان بودن، همیشه حضور داشتن، همیشه مشارکت اجتماعیشون نه تنها در صندوق بلکه در بحران‌ها، در سیل، زلزله، طوفان‌ها در اوج بوده و من اعتقاد این اعتقاد و باور راسخ رو دارم که حتما در این انتخابات هم مردم مثل گذشته اون مشارکت خودشون رو دارن و بی تفاوتی که در خیلی از کشورهایی که به اسم دموکراسی دارن کار میکنن در کشور ما انشالله وجود نخواهد داشت.
آقای ظفری، یکی از نکاتی که حالا رسانه‌های غربی و معاند برای کمرنگ کردن انگیزه مردم برای حضور در انتخابات ازش استفاده میکنن، این کمکاری هاییست که بعضی اوقات در بعضی از بخش ها وجود داره و از جمله حالا در خود مجلس شورای اسلامی. این موضوع رو چطور راه یافتگان مجلس و نمایندگان مجلس میتونن مانعش بشند یا برطرف بکنند این نقص رو و این ضعف رو که رسانه‌های معاند دیگه نتونن از این ابزار استفاده بکنن برای کمرنگ کردن انگیزه های مردم برای حضور در انتخابات؟
در این از دو جنبه به نظرم قابل توجه هست. جنبه اول این هستش که نماینده های محترم یا کسانی که کاندیدای ورود به مجلس هستن، اینها قولی ندن که نتونن انجام بدن. بارها و بارها هم گفته شده، به هر حال این نسبت بهش توجه جدی باید کاندیداها داشته باشن و اگر قولی هم میدن حتما انجامش بدن. این باعث میشه که نگاه طبیعتا اعتماد در بین مردم و نمایندگان تقویت بشه.
یعنی وعده عملیاتی بدن،
وعده عملیاتی بدن و اگر وعده هم دادن پیگیری کنن به سرانجام برسونن. از من این هست. نکته دوم این هستش که از منظر مردم میخواییم به این موضوع نگاه بکنیم. شما اگر مشکلی داشته باشی، شما اگر مثلا در خانواده خودتون دچار اشکالی وجود داشته باشه و دچار اشکالی باشی، چی کار میکنی؟ بی تفاوت میشید، میگید ولش کن اصلا این اشکال بذار بمونه همینجوری بذار باشه، یا نه اقدام میکنید، فعالتر ظاهر میشید و اون مشکلات رو برطرف میکنید. اینجا دیگه نقش مردم پررنگتر هست. یعنی اگر در دوره های گذشته هم ممکنه کمکاری ها و وعده های نادرستی هم داده شده در دوره آینده مجلس انشاءالله کاندیداها و افرادی رو آگاهانه تر انتخاب بکنید که انشاءالله بتونن نقش موثر و مثبت داشته باشن.
خیلی ممنونم آقای ظفری عزیز، شبتون بخیر، خداحافظ. متشکرم. انتخابات سرخط رسانه‌های معاند در این خصوص گفتگو کردم با جناب حسین ظفری کارشناس رسانه. ممنونم از اینکه کنار ما بودید و بدون خط خوردگی رو شنیدید. شبتون بخیر، ارادتمند شما حمید عبیری.
برنامه بدون خط‌خوردگی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. اینک برنامه کوتاهی به چه رأی دادید تقدیم شما عزیزان میشه.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11 هم.
اصلاح قانون سربازی یکی از دستور کارهای جدی مجلس 11 هم. تا سال 98 و 99 حقوق سربازا حدود 400 تا 450 هزار تومان بود. وضعیت معیشتی و دریافت‌های ناچیزی که حتی جوابگوی رفت و آمد و حد اقلی ترین هزینه‌های اونا نبود، سالها تغییر جدی نکرده بود و تغییر جدی هم دور از دسترس به نظر می‌رسید. و البته یکی از مطالبات مردم هم بود. مجلس 11 هم طی 3 سال گذشته حقوق سربازان متأهل رو نزدیک به حد اقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر سربازها رو بیش از 12 برابر افزایش داد. این کار سبب شده تا فرار از سربازی به شدت کاهش پیدا کنه و به دلیل شرایط مناسبتر سربازی افراد زیادی پس از سالها خودشون رو جهت گذروندن دوره خدمت به نظام وظیفه معرفی کنند. ستاد کل نیروهای مسلح با پیگیری‌های مجلس حداقل سربازی رو از 17 ماه به 14 ماه کاهش داد. سربازایی که در مناطق عادی مشغول به خدمتن مدت سربازیشون از 24 ماه به 21 ماه و میزان خدمت سربازان غیر بومی هم از 21 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرد. تمامی کسری ها برای متأهلین 2 ماه، فرزند اول 3 ماه و فرزند دوم 4 ماه در نظر گرفته شد و این کسورات به قوت خودش باقی.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانه www.radiogoftegu.ir سر زدید. شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول